بسم الله الرحمن الرحیم. 108 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، هفته 12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در بیان مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف بود که ایشون می‌فرمودند که این احتمال در روایت ممتنعه که ما بخواهیم مقصود از اباحه را در روایت اباحه واقعیه معنا کنیم و مقصود از ورود نهی را همان صدور از شارع بگیریم، سواء وصل الى المکلف ام لم یصل الى المکلف. و بیان ایشون رو یک قسمتش رو با جوابش ملاحظه فرمودید، اما قسمت دوم روی همین احتمال که این قسمت مبتنی بر این بود که این حتی یرد فیه نهیان تعلق به موضوع داشته باشد، نه اینکه غایت برای حکم باشه و معنای روایت این باشد کل شیء حتی یرد فیه نهی مطلقان. ایشون می‌فرمودند که این حتی یرد را که شما در موضوع می آورید آیا به عنوان قیدیت می آورید یا به عنوان معرفیت؟ اگر به عنوان قیدیت می آورید این مبتنی بر این است که عدم احد زدین مقدمه و شرط باشد برای تحقق ضد دیگر. و چون ما مثلا در بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد ثابت کردیم که مقدمیت و شرطیتی مطرح نیست، یعنی معقول نیست، پس نمیتواند این حتی یرد فیه نهیان این قید باشد برای تحقق اباحه که اباحه مزاد با نهیه و بین اینها تضاد تحقق دارد. این تیکه حرف ایشون خودش مبتنی بر یک مسئله است که ما این مسئله رو در بحث اجتماع امر و نهی مطرح کردیم و اون مسئله این است که آیا بین احکام تضاد تحقق داره؟ همون تضادی که در مورد امور تکوینیه مثل سواد و بیاض و امثال اینها محققه، آیا بین احکام تکلیفیم این تضاد تحقق داره؟ که اگر تضادی تحقق داشت، اون وقت ما نتوانیم عدم یکی از این احکام را شرط برای وجود دیگری قرار بدیم. ضدین یا احد ازداد شرطیت برای ضد دیگر نداره. اولا اصل تضاد رو ما باید بررسی کنیم. ما در بحث اجتماع امر و نهی که مرحوم آیا آخوند در کفایه اولین مقدمه اون بحث را مسئله تضاد بین احکام قرار می دهند، ما اونجا عرض کردیم که بین احکام تضاد واقعی تحقق نداره. اون تضادی که در امور تکوینی موجوده، اون تضاد بین احکام نیست. و شواهدی ذکر کردیم که از جمله اون شواهد این بود. خوب دقت بفرمایید، گفتیم در تضاد بین امور تکوینیه مطلب این طوره که یک جسم در آن واحد، خوب دقت بفرمایید، یک جسم در آن واحد نمی شود هم معروض سواد باشه و هم معروض بیاض باشه، ولو این که این سواد و بیاض از ناحیه دو علت بخواهد تحقق پیدا بکنه، مثل این که زید اراده بکند که این جسم را معروض بیاض قرار بده و در همون آن امر اراده بکنه که این جسم را معروض سواد قرار بده، آیا امکان داره با اینکه دو اراده وجود دارد و دو علت وجود داره، آیا امکان داره که جسم در آن واحد معروض بیاض و سواد واقع بشود؟ بگیم چون بیاض مراد زید بوده و سواد مراد امر بوده، این مانعی نداره که جسم در آن واحد هم اتصاف به سواد داشته باشه و هم اتصاف به بیاض. این که امکان نداره، خود سواد و بیاض غیر قابل اجتماعند. خود سفیدی و سیاهی در آن واحد در یک جسم جمع نمی شوند. حالا میخواد از ناحیه دو علت باشه یا از ناحیه یک علت باشه، فرقی نمی کند. این امران غیر قابلین لل اجتماعند. خب آیا در باب احکامم شما همین حرف رو میزنید؟ یعنی مثلا اگر یک ماهیتی از طرف یک مولایی مأمور به واقع شد، همون ماهیت از نظر مولای دیگر نسبت به عبید خودش نمیتواند منهی یا آن واقع بشود یا میتواند؟ اگر یک ماهیت، یک مطلب، فرض کنید یک مولایی نسبت به عبید خودش شرب توتون رو نهی بکند و مولای دیگر همین شرب توتون را نسبت به عبید خودش مأمور به قرار بدهد، خب اگر بین وجوب و تحریم تضاد باشه، چطور ماهیت شرب توتون فی آن واحد و فی زمان واحد هم میتواند متصف به وجوب بشه ولو نسبت به مولای اول و متصف به تحریم بشود ولو نسبت به مولای دوم؟ پس چطور در سواد و بیاض این معنا امکان پذیر نبود ولو دو کس باشه، دو اراده باشد؟ نمیتونید بگید این جسم ابیض مستندن الى ارادت زید و در همین حال اسود مستندن الى ارادت امر، اما میتونید بگید شرب توتون واجب است مستندن الى زید و حرام است مستندن الى امر؟ زید واجب کرده شرب توتون را، ماهیت شرب توتون، امر تحریم کرده ماهیت شرب توتون را، فکیف اجتمع الوجوب و الحرمه فی ماهیت واحده فی زمان واحد؟ آیا از اینجا کشف نمی کنیم که اون تضادی که در امور تکوینی تحقق داره بین سواد و بیاض و امثال سواد و بیاض تحقق داره در باب احکام که یک امور اعتباریه بیش نیست و حقیقتشون همون اعتبار اونهاست، بین اینها این تضاد تحقق نداره و اصولا گوش بده زید و عمرم در مثال اول فهم کن، گوش بده ثواب داره گوش بده. عرض می شود که از اینجا ما کشف می کنیم که اصلا محدوده تضاد عبارت از تکوینیاته، تضاد در امور واقعیه، اما در امور اعتباری اصلا جای تضاد نیست. تضاد دو امر وجودی واقعی تکوینی غیر قابل اجتماعه و اصلا موضوع تضاد یک همچه مطلبیه و در امور اعتباری این مسائلی که محدود به واقعیات و تکوینیاته، این در امور اعتباری عرض می شود نقش نداره. وقتی که اینطور شد دیگه مبنای حرف محقق اصفهانی از بین می رود، برای اینکه ما قبول داریم که عدم و احد زدین لیس شرطن لوقوع زد الاخر، اما مسئله نهی و اباحه داخل در این مقوله نیست، داخل در بحث تضاد نیست تا این حرفا درش پیاده بشود. اون وقت چه مانعی داره که به صورت آیر دفیه نهیون قید برای موضوع باشه، بگوید کل شیء مقید به الله یرد فیه نهیون، این مباح واقعا. اگر اینجوری معنا کردیم هیچ استحاله ای امتناعی تصور نمی شود. و اما اون طرف قصه فرمود اگر این حتی یرد فیه نهیون رو شما قید نگیرید، بلکه به عنوان معرفیت در موضوع بیارید، که توضیح معرفیت رو من دیروز عرض کردم. ایشون می‌فرماید لازمش اینه که این روایت یک مطلب تازه ای رو بیان نکرده باشه، این اخبار به یک امر واضح بدیهی غیر محتاج به بیان کرده باشه و این با شأن امام مناسبت نداره که امام بیاد یک مسئله بدیهی رو ایرو القاء به مردم بکنه. خب مردم با قطع نظر از بیان امام هم خودشون این مطلب بدیهی رو بهش واقف بودند. اینجا یک دقتی بفرمایید و اون این است که ما از ایشون سوال میکنیم که این امر بدیهی که شما میفرمایید لازم به بیان نبوده و اگر امام هم بیان نمی کردند این امر بدیهی در کار بود، این امر بدیهی چیه؟ کدوم این امر بدیهی؟ چون ما مباح و مطلق در روایت رو به معنای اباحه واقعیه معنا کردیم. اباحه واقعیه معناش چیه؟ نظرتون هست که در اول ما سه تا احتمال دادیم راجع به کلمه مطلق. یک احتمال این است که این روایت میگوید که کل شیء مطلق، یعنی همون عدم محدودیت ذاتیشو میخواد بیان بکنه، نه اینکه با کلمه مطلق جعلی داشته باشه، حکمی داشته باشه. یعنی گفتیم این روایت میخواد بگه اصل اولیه در اشیا قبل ورود حکم شارع عبارت از عدم محدودیت، عبارت از آزاد بودن، عبارت از این است که مکلف هیچ گونه زیقی و تقیدی نداره. اما احتمال دوم این بود که این مطلقون خودش در مقام جعله و در مقام تشریع حکمه، منتها حکمی رو که داره جعل میکنه عبارت از حکم اباحه است. خب همونطوری که وجوب احتیاج به جعل داره، تحریم احتیاج به جعل داره، اباحه واقعیم نیاز به جعل داره و نیاز به تشریع داره. خب اون وقت ما از مرحوم محقق اصفهانی سوال می کنیم، میگیم خب شما میگید که اگر این حتی یرد فیه نهیون معرف باشه، روایت یک مطلبی رو دلالت میکنه که اگر روایتم نبود ما اون مطلب رو استفاده میکردیم. سوال: اگر روایت نبود شما چی استفاده میکردید؟ اگر نبودم چی روایتی؟ اگر این جعل اباهه نبود، اونی رو که شما استفاده می کردید اون احتمال اول در باب مطلقون بود. یعنی شما ممکن بود بگید عقل ما مستقلن حکم می کند به این که اشیا قبل از آنی که شرع درش وارد بشه این علا عدم المحدودیه و عدم تحقق الحرج بالاضافت الی و عدم کون المکلف فی زیق بالنسبت الی الاشیا. خب شما ای رو درک می کردید، اما روایت که ای رو نمیگه. روایت اباحه مجعوله رو داره بیان میکنه، روایت تشریع رو داره بیان میکنه، روایت داره حکم منصوب به خداوند رو برای شما بیان میکنه. پس چطور میفرمایید با قطع نظر از این روایت ما مطلب به دستمون میامد؟ اون مطلبی که به دست شما میامد او احتمال اول در باب کلمه مطلقون بود، اما فرض این است که روایت داره احتمال دوم رو میگوید، کل شیء مطلق یعنی کل شیء جعلت له الاباحة الواقعیه. خب اگر این روایت نبود شما این مسئله رو از کجا به دست می آوردی؟ از کجا می فهمیدید که هر چیزی برای او اباحه واقعی جعل شده؟ پس چرا میگید اخبار اخبار به امر بدیهیه و چرا میگید دیگه مناسبت با شأن امام علیه السلام نداره؟ اونی که امرون بدیهیون اون احتمال اول در مطلقونه، اونی که روایت علا ماه و المفروض برش دلالت میکنه اون احتمال دوم در باب مطلقونه و او اباحه مجعوله واقعیه شرعیه، التی هو احد الاحکام الخمسه و نیازش به جعل و تشریعم مثل نیاز سایر احکام خمسه تکلیفیه میماند من دون فرق بینها اصلا. پس جواب ایشون روشن شد، لکن یک کسی ممکنه اینجا یه حاشیه‌ای بزنه، یه انقلتی رو وارد بکنه و اون این است که درسته که روایت روی این مبنا اباحه واقعیه رو جعل میکنه و اگر روایت نبود ما این اباحه واقعیه رو نمیتونستیم استفاده بکنیم، لکن سوال که اصلا این اباحه واقعیه چه اثری داره؟ چه نیازی بوده که شارع جعل اباحه واقعیه بکنن؟ خب همون سر جای خودش بود، اصل اولی در اشیا الاباحه، دیگه چه نیازی بود به اینکه شارع اباحه واقعیم روی اشیا جلب کنه؟ چه اثری بر این جل مترتب می شد. اینجا یک جواب نقضی داره و یک جواب حلی داره. جواب نقضیش این است که این اختصاص به ما نحن فیه نداره. ما در یه موارد دیگری هم میبینیم که با اینکه عقل ما مستقلن حکم به یک مطلبی میکنه و نیازی به جنبه شرعی در اون مطلب نداریم، معذالک میبینیم شارعم بر وفق حکم عقل خودشم به عنوان تشریع نظر میده. مثل اصل بحث براءتی که ما درش هستیم، مگر شما نمیگید ما قاعده قبح عقاب بلا بیان داریم؟ مگر این قاعده قبح عقاب بلا بیان از واضحات حکم عقل نیست که بعدنم انشاءالله در دلیل عقلی قائلین به براءت همین قاعده مورد بحث واقع میشه؟ خب با وجود این قاعده دیگه چه نیازی به حدیث رفع بود؟ چرا شارع دیگه گفت رفع عن امتی ما لا یعلمون؟ خب این قاعده عقلیه که مطلب رو بیان می کرد، دیگه چه نیازی بود؟ همین جوابی که شما در باره حدیث رفع نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بیان می دهید، همین جوابم در مانحنفی پیاده کنید. بگید با اینکه عقل مستقلن حکم می کرد به اینکه اصل در اشیا اباحه و عدم حضره، معذالک چه مانعی داره که شارع در ضمن روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان بیاد یه اباحه واقعی جلب بکنه که اضافه به شرع هم پیدا بکنه؟ اباحه شرعیم در همین جایی که اباحه عقلی تحقق داره، اباحه شرعیم تحقق داشته باشه. همونطوری که شما دو تا براءت همیشه ازش استفاده می کنید، البراءة العقلیه و البراءة الشرعیه، اینجا ما دو تا اباحه داریم. یکی الاباحة العقلیه التي هي حکم العقل در اشیا قبل ورود الشرع، و ثانی هي الاباحة المجعولة الشرعیه التي هي مفاد و كل شيء مطلق حتی يرد فيه نهي. این جواب نقضیه. و اما جواب حلی این است که همون طوری که عرض می شود که در همین باب براءت هم به یه مواردی ما برخورد میکنیم که میبینیم این دوتا براءت ها از هم جدا میشه، یعنی یه جاهای ما میرسیم میبینیم براءت شرعی قابل پیاده شدن هست و براءت عقلی قابل پیاده شدن نیست. و در ذهن من مسئله اقل و اکثر ارتباطی روی نظریه مرحوم محقق خراسانی یکی از این موارده که ایشون عقیدهشون این است که براءت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی جریان نداره، اما براءت شرعی جریان داره. معلوم میشه که این براءت شرعی مواردی قابل استفاده است. اینطور نبوده که جعلش هیچ مورد نیاز نباشه. در مانه نفی هم مطلب همینطوره. حالا چرا؟ برای اینکه مثلا اگر ما خوب دقت بفرمایید، اگر ما اینجا یک اباحه شرعیه داشته باشیم، این قید حتی یرد فیه نهیونم این عرض می شود معرف موضوعه. در یک موردی خوب دقت بفرمایید، در یک موردی اگر ما شک داشته باشیم که آیا نهی وارد شده یا نشده، شک که در ورود نهی داشته باشیم که این مسئله رو باز بعدم به مناسبت مطرح می کنیم، مرحوم آیا آخوندم در کفایه در همین مانه نفی اصالت عدم الورود رو مطرح کرده، لکن استفاده ای که ما اگر یه جایی ما شک داریم که هل ورد فیه نهیون املا، آیا اینجا استصحاب عدم ورود نهی جریان پیدا می کند یا نه؟ این البته شاید این استصحاب یک اشکال مثبتیت درش باشه که بعدن انشاءالله عرض می کنیم، لکن حالا با قطع نظر از اون اشکال مثبتیت، خب استصحاب عدم ورود نهی جاری می شود یا نه؟ اینجاست که بین اباحه مجعوله و اباحه‌ای که حکم عقله فرق ظاهر میشه. چرا؟ برای اینکه اگر شما اباحه مجعوله شرعیه داشته باشید، در استصحاب عدم ورود نهی این حکم اباحه شرعیه بار میشه، یعنی عدم ورود نهی اثر شرعی داره. عدم ورود نهی اثر شرعی برش ترتب پیدا میکنه و هوال اباحت و شرعیه، چون روایت میگه کل شیئن حتی یرد فیه نهیان، که حتی در موضوع به عنوان معرفه، این مطلقون. خب شما اینجا شک دارید که آیا ورود نهی در کاب عدم ورود نهی رو جاری می کنید و حکم به اباحه شرعیه را مترتب بر این عدم ورود نهی می کنید. اما اگر ما اباحه شرعیه نداشته باشیم، همون اباحه اولیه عقلیه مطرح باشه، اون وقت بر این استصحاب عدم ورود نهی چه اثری ترتب پیدا میکنه؟ در باب استصحاب ما اثر شرعی لازم داریم، یا باید مستصحب ما خودش حکم شرعی باشه یا اثر شرعی برش ترتب پیدا بکنه. به استصحاب عدم ورود نهی چه اثر شرعی ترتب پیدا میکنه؟ شما اگر کل شیء مطلق رو نداشته باشید، شمایید و همون اباحه عقلیه. اباحه عقلیه اثر عقلی، اثر عقلی بر عدم ورود نهی ترتب پیدا نمی کند. پس اینجا نتیجه پیدا شد در باب استصحاب عدم ورود نهی، اگر اباحه مجعوله شرعیه باشه، این مستصحب ما ذات و اثر شرعی، اما اگر اباحه ما اون اباحه اولیه عقلیه باشه، مستصحب ما لایکون و ذات اثر شرعی. همونطوری که در باب براءتم عرض کردم که گاهی از اوقات در بعضی از موارد براءت شرعی پیاده میشه بدون اینکه جا برای براءت عقلیه باشه. هذا تمام الکلام درباره یکی از این احتمالاتی که مرحوم محقق اصفهانی مورد بحث قرار دادند. اما احتمال دوم، این است که ما مقصود از اباحه را، خوب دقت بفرمایید، اباحه ظاهریه بگیریم و مقصود از ورود نهی را باز همون صدور نهی از شارع بگیریم، که فرق این احتمال با احتمال اولی که ایشون فرمودن ممتنعه فقط در یک جهته، که احتمال اول روی اباحه واقعیه بود، احتمال دوم روی اباحه ظاهریه. لکن در حتی یرده فیه نهیان هر دو احتمال متساوی هم. ایشون می فرماید اینم ممتنعه، اینم استحاله داره. اصلا در مقام بیان استحاله ایشون تقریباً سه تا دلیل ذکر می کنن. سه تا دلیل در مقام بیان استحاله ظاهرن ذکر می کنن که ما یک به یک رو باید ملاحظه بکنیم. دلیل اولشون اینه، خوب دقت بفرمایید، می فرماید که اگر ما اباحه را اباحه ظاهریه گرفتیم، خب حتما این کل شیئن یه خصوصیتی پیدا میکنه. باید بگیم کل شیئن مشکوک الحرمه مباهن بالاباحت ظاهریه. عنوان مشکوک الحکم بودن رو باید در باب شی بیاریم، برای خاطر اینکه احکام ظاهریه همه روی عناوین مشکوکت الحکم بار میشه. پس معنای روایت اینطور میشه: کل شیء شک فی حرمته یکون مباهن بالاباحت ظاهریه. خب تا اینجاش مسئله ای نیست، خب حرف حسابی هم هست، اما این اباحه ظاهریه استمرار پیدا میکنه روی همون ظاهر حدیث که حتی یرد به مطلقون میخوره، نه به موضوع که خلاف ظاهر باشه. این اباحه ظاهریه استمرار پیدا میکند تا که حتی یرده فیه نهیون. این ضمیر فیه به چی برمیگرده؟ آیا ظاهر روایت این نیست که این فیه به همون شیئی که موضوع برای مطلقون هست برمیگرده؟ عوض که نمیشه موضوع. کل شیء مطلقون حتی یرد در همون شیء نهیون، لا فی امر آخر، لا فی موضوع آخر. ظاهر روایته. خب شما شیء رو چجوری معنا کردید؟ گفتید شیء یعنی شیء مشکوک الحکم. حالا که میایید سراغ حتی یرد فیه، ضمیرتون به شیء مشکوک الحکم باید برگرده. معناش این میشه حتی یرد فی شیء المشکوک الحکم نهی، نهی به شیء مشکوک الحکم بخوره. خب این شیء مشکوک الحکم چطور شده که از یک طرف مباهه، از یه طرف هم نهی بهش متعلق بشه؟ با اینکه موضوع واحده، با اینکه موضوع هیچ تغییری پیدا نکرده، هیچ تحویل و تحولی درش نشده، در به عبارت اخرى با حفظ عنوان موضوع اباحه ظاهریه که عبارت از شیء مشکوک الحکمه، روی همون شیء مشکوک الحکم نهی وارد بشه. معناش اینه حکم اولش رو از دست بده، اباحه ظاهریه کنار بره و به جای اباحه ظاهریه نهی روی عنوان مشکوک الحکم بیاید. خب این معناش این است که شما با اینکه موضوع واحده و با اینکه این موضوع واحد حکمش اباحه ظاهریه است، معذالک بدون اینکه موضوع رو سر سوزنی تغییر بدید و عوض کنید، بیایید روش نهی وارد بکنید. آیا این محال یا ممکن؟ پس درست دقت کردید که ما چون مطلق رو به معنای اباحه ظاهریه میگیریم، لازمش این است که شیء رو شیء مشکوک الحکم قرار بدیم، و چون حتی یرد غایت حکمه و ضمیر فیه به همون شیئی که محکوم به اباحه ظاهریه، معناش این است که این اباحه ظاهریه استمرار پیدا می کند تا زمانی که در همین شیء مشکوک الحکم نهی وارد بشه. شیء مشکوک الحکم چطور میتونه درش نهی وارد بشه؟ شیء مشکوک الحکم حکمش اباحه است. با حفظ موضوع معنا نداره اباحه کنار بره، اباحه ظاهریه منتفی بشه و به جای اون نهی واقع بشود. پس با حفظ موضوع رفتن حکم و به جای او حکم دیگر آمدن، بدون اینکه هیچ تغییر و تحولی در موضوع به وجود آمده باشه، ایشون می‌فرماید مستحیله. این یکی از ادله ایشونه. لکن جواب ایشون رو تقریباً ما دیروز ذکر کردیم و اون این است که اگر ما احکام را صرفاً تابع خصوصیات در متعلق بدانیم این اشکال وارده. چطور میشه یه شیء مشکوک الحکم هم اقتضاء اباحه داشته باشه و هم به واسطه ورود نهی اقتضاء نهی درش باشه بدون اینکه هیچ تغییری پیدا شده باشه؟ شیء واحد نمیتونه دو تا حکم پیدا بکنه. اما اگر ما در باب احکام این حرف رو نزدیم، گفتیم یک سلسله احکام در رابطه با یک خصوصیات و مصالحی در نفس احکامه، در خود حکم یک مصلحتی هست که اقتضای جعل اون حکم رو میکنه بدون اینکه ارتباطی به متعلق داشته باشه و هیچ گونه تبعیتی از متعلق درش مطرح باشه. اگر ما این حرف رو زدیم که دیروزم عرض کردیم، اینجا حل این مشکله ایشون آسان میشه. ممکنه شیء مشکوک الحکم در یک زمان حکمش اباحه ظاهریه باشه روی یک مصلحتی که در اباحه ظاهریه وجود داره و همون شیء بدون هیچ تغییری و بدون هیچ کم و زیادی در موضوع روی یک مصلحت دیگری در زمان دیگر محکوم به یک حکمی مغایر با حکم اول باشه. کما اینکه مثلا در باب اهل السنه، خب این معنا بر حسب بعضی از روایات هست که اهل السنه مثلا، حالا روایات بعضیاشون اینجوری دلالت داره که این مسئله طهارت اینها یک مصالحی درش وجود داشته به اعتبار اتحاد و اتفاق و وحدتی که مسلمان ها در برابر قدرت ها و استعمار گری ها هست. خب اینا محکوم به طهارتن. اما یه زمانی که این مسئله منتفی بشه و با ظهور حضرت بقیت الله دیگه نیازی به این مسائل نباشه، اونجا مثلا بر حسب بعضی از روایات این حکم به طهارت مثلا منتفی خواهد بود. خب این چه مانعی داره که ما یه همچه حرفی بزنیم؟ پس این اشکال ایشون هم تقریبا جوابش از جواب دیروز روشن شد، لکن یکی دو تا دلیل دیگر ایشون در این رابطه دارن. کلام ایشون رو از روی کتاب خودشون مطالعه بکنید، چون در مقام نقل به نظر من خیلی خوب نقل نشده. از کتاب خودشون مطالعه بکنید بهتر میتونید به مراد ایشون واقف بشید.